أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که در این ایام در این محفل منعقد و متعلق به مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حجرات را از شب نخستین مطرح کردیم. امشب هم که شب عاشورای حسینی است، طبعا ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد و در انتها هم به مناسبت و ایام. اما همان گونه که عزیزان خانم ها آقایان استحضار دارید، سیر مباحث به اینجا کشید که خداوند فرمود انما المؤمنون اخوه. تنها رابطه حاکم و جاری که باید میان آحاد جامعه اسلامی جریان پیدا کند اخوت است، برادری است با تمام سه معنایی که برای اون توضیح داده شد، و به دنبال اون هشدار بسیار جدی در آداب آموزی قرآن این بود که بدانید مؤمنان، شش نکته است، شش مسئله است که اینها فرو می پاشد، تمام این برادری و اخوت رو و از میان می برد. یک به یک خدمت بزرگواران گفتیم ابتداءً استهزا و تمسخر کردن بود با تمام توضیحاتی که گفته شد. به دنبال اون حضرت پروردگار فرمود ولا تلمزو انفسکم که دیشب مطرح کردیم، عیب جویی و عیب گویی از یک دیگر، این رو هم کامل و جامع گفته شد تمام. سوم ولا تنابزو، تنابز، نهی از تنابز. تنابز گفتیم با عناوین، با القاب زشت، ناهنجار و کریه یکدیگر رو خطاب کردن و صدا زدن و یاد کردن، حال چه اون فرهنگ جاهلیت غلط عربی یا اون چه در میان ما جاریست که مع الاسف جاریست در کف خیابان و کوچه و خانواده های خودمون. همین تعابیر رو از دیگران و کسان، فرد و اجتماع، گروه و قوم و قبیله میبینیم که صریحاً مصداق آیه شریف است که خداوند نهی از آن میکند. و در این حال فرمود که این بد است، این فسق بعد از ایمانه، اگر مؤمنید و یا ایها الذین آمنوا هستید این سازگاری ندارد. این سه نکته گفته شد. چهارمین نکته این بود که باز دیشب به تفصیل بیان شد، کسانی که ایمان آوردید اجتناب کنید از زن. توضیح دادیم که هنگامی که انسان مواجه میشه با یه صحنه ای، احتمالات و ذهنیات و توهماتی در ذهن او میآید که هیچ مستند ندارد، مستدل نیست، اما یه احتمالاتی میاد. این احتمالات ممکن است قاعدتا بیشتر همان گونه که قرآن فرمود به سوی شر میرود، لذا میگیم سوء زن. این سوء زن، زن خیر نیست، زن حسن نیست، سوء زن است. و متاسفانه این سوء زن چه می کند؟ دیگه دیشب این توضیحات گفته شد، تکرار نمی کنم. فرمود اجتناب کنید، اصلا به طور کلی، نه اینکه ترک کنید، مسیرتون را عوض کنید، به گونه ای رفتار کنید که در وادی سوء زن قرار نگیرید، که ان بعض الظن اثم، عامل سقوط است، از گناهانی است که با واژه اسم فرمود، یعنی سقوط فردی و اجتماعی ایجاد میکند، چه در پیشگاه و در نظر خدا، چه در نظر خلق. و بیان شد حالا چه بکنیم وقتی سوء زن به شکل قهری بر ما ایجاد شد. اشاره کردیم همونطور که حسد در وجود همگان هست، سوء زن هم هست. حسادت وقتی میاد فهمیدن فلا تو ظهر، نباید ظاهرش کنی. سوء زن وقتی میاد فرمودن فلا تو حق نباید این رو پیگیری کنی، پیش بگیری که بخواهی اثبات کنی برای خودت. این باد راها شود اگر هم احیاناً بی اختیار می آید یه فکری و یه سوء زنی برای انسان، یه توهم و ذهنیتی از یه رفتار و یه برخورد کسی، اون وجه مثبت رو غالب می کنیم، پیگیری می کنیم، وجه منفی رو راها می کنیم، اون مثبت نگری رو شیوه قرار می دهیم و منفی نگری رو به کناری می گذاریم. این تمام شد، تکمیل مطالب دیشب گفته شده بود، فقط یه مرور برای اتصال به بحث امشب محضر مبارک عزیزان. و در نهایت این رو هم گفتم، گاهی شرایط به گونه ایست به تعبیر امیرالمؤمنین که از استول الصلاح علی الفساد، گاهی از استول الفساد و علی الصلاح. یعنی شما تصور بفرمایید نسبت به یه فرد و یه شخص، خدای ناکرده یه کسی سبقه و سابقه و سوء پیشینه یه فقرات متعدد سرقت دارد، حالا شما میبینید این بغل یه دیواری این پنهان شده است و داره نگاه میکنه به دیوار و غیره، به ذهنتون میاد که میخواد از دیوار بالا برود. خب این بله، این سوء ظنه، نمیشه اینجا روشو گرفت. درست هم هست. اینجا اگر احتمال بدهیم که نه، این میخواد مثلا به این دیوار بره بالا، در رو برای صابخانه باز کنه، مشکلی پیش آمده است، این قباوت است به تعبیر عرب ها، این گول بودن به تعبیر پارسیان، یعنی خوشخیالی است، ساده لوحی است. زمانی که زمینه غالب اکثر فساد باشد، اینجا بحث سوء زن تفاوت می کند که این رو هم دیشب گفتیم، تکمیل کردم چون عزیزان یه پرسش هایی رو بعد از بحث مطرح کردن. رسیدیم به پنجمین و ششمین عنوان که این شش، و همینجا باز تکرار می کنم محضرم بارا که دوستان اگر بررسی کنید، به حق می توان گفت تمام اختلافات اجتماعی که بین ماها پیش میاد عزیزان، و تمام مسائل و فاصله ها و نقاره ها و اختلافاتی که در میان خانواده، جامعه، خانواده کلانتر ما پیش میاد، به نوعی متأثر و رد پای یکی از این شش عنوان یا بیشتر از اون رو مشاهده میکنیم که این گونه آسیب شناسانه خداوند سبحان در قالب یه نقد اجتماعی و آموزش و تربیت در این سوره مبارکه که از بی‌نظیرترین و دلپسندترین و دلرباترین سور قرآن کریم است، از تهدیت عرضه می کند و آموزش می دهد. فرمود ولا تجسسو، تجسس نکنید. پنجمین نکته، کلمه تجسس از ماده جس می آید. خود جس در لغت به معنای الفحص من طریق خفی، اینی که انسان جستجو کند، پیگیری کند، اما از مسیر با روشی پنهان. این رو میگن جس در خود لغت، که از همین کلمه این باب تفعلش میشه تجسس، و از این کلمه واژه‌ای که در ذهن عزیزان آشناست جاسوس. جاسوس از همین ماده میاد، در کلام عرب از این لغت گرفته میشود. خب جاسوس کسی است که پنهانی امری رو پیگیری میکند، یعنی همین معنایی که برای این واژه وجود دارد. حالا نکته زیبای لغوی ادبی، تجسس در جایی است که انسان پنهانی پی چیزی رو میگیرد اما فرجام و پایان بدی دارد، شومی دارد، زشتی دارد. اگر انسان پنهانی پی یه چیزی رو بگیرد که منجر به یه اتفاق خوب و شایسته شود، اون نقطه تجسس برداشته میشه، اون نقطه جیم تبدیل میشه به چی؟ تحسس. و این خیلی خوبه. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. جناب یعقوب میگوید که فرزندان من برید از یوسف و برادرش تحسس کنید. اگر شما پی یه مسئله‌ای رو میگیرید پنهانی، ناپیدا، که به یه پایان خوشی برسد، میخواد یه جستجویی در مورد این خانواده بکنید که اینها نیازهایی دارن، نیازهاشون واقعی است، اما این باید پنهانی باشد، با حفظ آبرو باشد تا خدماتی انجام بشه. نام این تحسس بسیار هم خوب است. پس با یک نقطه خیر و شر جا به جا میشه در لغت عرب، بین زیبایی های کلام عرب است. خب فرمود ولا تجسسو، پس بنابراین به شکل پنهانی سرکشی نکنید در یه مسائلی که نتیجه آن خوب نیست، شوم است، ناپسند است. عذرخواهی میکنم، من همین صریح اول همین جمله رو میگم که ذهن عمومیمون روشن، تا بقیه مطالبش رو توضیح بدم تا بتونیم به بحث دوم برسیم. فضولی نکنید، سرکشی در زندگی دیگران نکنید. این خلاصه کاری است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه، به دلیلی که این مقوله نوعاً برای انسانها جذابیت داره عزیزان. یعنی ما دوست می‌داریم که از زندگی دیگران، حال و هوای دیگران، خصوصیات پنهان دیگران مطلع شویم. ریشه چیز کنجکاوی که در وجود انسان است. هنگامی که این کنجکاوی در مسیر ناسباب و غلط به کار بسته میشه، سر از تجسس در میاره. هنگامی که در مسیر درستش به کار بسته میشه، تحسس میشه و امور دیگر پسندیده میشه. اما علل قاعده انسان‌ها گاه این کنجکاوی رو در جاده خودش قرار نمیدهند و نتیجه آن میشود که ناپسند میشه. از اون سو وقتی نگاه میکنیم، دو نکته رو عرض کنم، این بسته این بحث رو روشنش کنم. محضر ما رو که دوستان، خانم‌ها و آقایان، خداوند سبحان برای انسان‌ها یه حریمی قرار داد، اونی که در ادبیات اجتماعی امروز تعبیر به حریم خصوصی میکنیم. عزیزان صراحتا در آیین و در شرع مقدس اسلام انسان‌ها یه حریم خصوصی دارند. از نابترین و عمیق‌ترین و گسترده‌ترین سور قرآن کریم به لحاظ معانی و مفاهیم بلند عمیق، سوره مبارکه نور است. سوره مبارکه نور دو بخش مطلب داره. تا آیه 35 که الله نور السماوات والارض، که اگر در توحید بخوام آیه بشمارم برای عزیزان، قطعا میگم آیت الکرسی، آیه نور، آیه شهادت. این سه آیه از برترین یا برترین آیات توحیدی قرآنند. این سه آیه در میان مجموعه آیات شریفه قرآن. تا قبل از آیه نور یه موضوع داره و بخش اول این سوره است. از آیه نور بخش دوم تا پایان ادامه پیدا می کند. بخش اول حول و حوش تمام این آیات، این 33-34 آیه، دو موضوع و دو کلمه است: الحیاء و والحریم. پیرامون حیا و حریم است. شگفت انگیز واقعا مباحث این سوره مبارکه نور چقدر آموزنده است، چقدر تکان دهنده است. در فضای حیا با اون مفهوم بلندی که قرآن می ستاید که لا حیا علی، لا دین لمن لا حیا علی، کسی که طعم حیا رو نچشیده باشد طعم دین رو نمی چشد. و در کنار اون حریم مطرح میشه، تا جایی که مثلا از آیاتی که خیلی روشن دیگه در ذهن دوستان نقش بسته است، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسانی که ایمان آوردید وارد نشید در خانه ها و منازل غیر منازل خودتون، حتی تستأنسوا، مگر اینکه کاملا اونجا شرایط آماده باشه، اذن باشه، با دقت وارد بشید، اذن به شما اجازه و رخصت بدن، بعد وارد بشید، و الا حق ندارید پا بگذارید در حریم خصوصی دیگران. بعد ادامه باز تعجب آور و شگفت انگیز است. اگر حتی رفتید در کنار حریم خصوصی کسی، اصلا بنده رفتم در به منزل برادرم و این زنگ رو کوبیدم و از پای آیفون صریح و روشن میگوین که سلام علیکم، حال شما خوب است، متاسفانه ما الان امکان پذیرایی از شما نداریم. عین این رو قرآن داره میگه، اگر به شما گفتند برگردید فرج او، حتما برگردید. و از کالکم، این به نهایت رشد و تقوا و کمال شما نزدیک است. حالا شما، من، خودم، هممون بذاریم خودمون رو تو این صحنه که چه این اتفاقی افتاده است. رفتیم این طرف تهران، کوبیدید رفتید اون طرف، حالا اطلاع ندادیم، رفتیم در بخانه این عزیزمون، به ما میگوید برگردید، ما آماده پذیرایی نیستیم. این حریم خصوصی شونه، شرایطی نیست. شاید اختلافی بین این زن و شوی الان هست، شاید الان در منزل شرایط ویژه‌ای است که آمادگی پذیرایی از من و شما رو ندارن. چه حالی به ما دست میده؟ چه خواهیم گفت برای اونها اگر این اتفاق بیفته؟ دیگه شاید دیگه این آخرین دیدار، آخرین گفتگوی ما باشد با این صاحب خانه. دیگه شاید لازم باشه صاحب خانه اسبابشو بار کنه از این شهر برود، اصلا دیگه امکان زندگی زیر آسمان مینایی برای او وجود نداشته باشه. تا این حد ما عدم پذیراییم آنچه را که خداوند صریحا راه کمال معرفی میکند. این هو از کالکم یعنی چی؟ یعنی پاسداشت حریم خصوصی انسانها راه رشد فردی و اجتماعی است. نمیشه اصلا توصیف کرد این زیبایی های کلام خدا رو و این ویژگی های عجیبی که در این سوره مبارکه وجود داره. باب حیاشو نگاه میکنید، نمیخوام دیگه الان وارد چم از بس نمونیم، یه آیه در این سوره وجود دارد که بهش میگن مفسرین آیت الزمائر. 18 بار خدا، 16 بارش میگه هن، 2 بارش میگه هن، که این ضمیر جمع مؤنث غائب است. این سوره زمائره و این رو آیان و قراء هیچ وقت نمیخونن در قرائت هاشون، چون به هن هن میفتن، این زمائرش این چنینه، زن نمیخونن، سخت خوندنش. و این و این عمیق ترین نکات حیا و حریم در این آیهش، این همون آیه است که ولی از ربنا به خمر هن تو این آیه است که پیامبر به زنان بگو لزومن وجوبن خمار رو بر صد خودشون بزنن. خمار از ماده خمیم ره، یعنی پوشاندن، همان گونه که شراب عقل رو می پوشاند، لذا به او خمر می گویند. آنچه موی سر زن رو می پوشاند در قرآن و در ادب عرب به او چه می گویند؟ خمار می گویند، جمعش میشه خمر. فلیه ولی از ربنا به خمر هن. حالا من در پارسی این رو در ترجمه قرآن ترجمه کردم، دقیقاً کلمه معادل پارسی 4 قد. اونی که 1/4 قد رو میپوشانه در کلام عرب بهش میگن خمار. این آیه عجیب زیباست که تمام اون محدوده حیا و حریم خانوادگی رو مطرح میکنه. آیه این که عرض کردم مطرح میکنه. یه حریم خصوصی خداوند برای انسانها قائل است که باید به تمام معنا پاس داشته باشد. حالا سرکشی به این حریم خصوصی عزیزان، پا رو از حد گذار دادن میشه تجسس. نتیجه اون چی میشه؟ نتیجه اون میشه ناآرامی خودمون، ناآرامی طرف مقابلی که از او تجسس میکنیم، و عدم آرامش و التهاب اجتماعی. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره. عجیب باز این آیه‌ای که عرض میکنم که در یه بعدی تکمیل میکنند این مطلب و این موضوع رو. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چرا از هر چیزی سوال میکنید از دیگران؟ نپرسید از افراد یه سوالهایی رو که بعدی هم بشنوید جواب بهتون بدن، شاید خوشایند نباشه براتون. چرا میپرسید آقای خونه چند خریدی؟ چقدر سود کرد براتون؟ چند فروختی؟ این چطور؟ این دامادتون که اون مشکل رو داشت، اون ببخش اینها گاهی این مشکلش رفع شد؟ اون عروس خانومتون که این مسئله رو داشت، این با آقازادتون، این با پسرتون کنار اومدن، با هم خوب شد مسئله؟ بگیرید از همین مسائل این گونه خانوادگی عزیزان، چقدر اینها خوراک گفتگوهای شب و روز ماست. تمام اینها مصداق تجسس است که خداوند مطرح میکنه. هیچ دلیلی برای پرسیدن و سرکشی به حریم خصوصی یک دیگه ما نداریم. و اینه که اون مخاطب ادب میکنه، یه چیزی میخواد به شما بگه، یه چیزی نمیتونه بگه، به دروغ میافتد، به ناروا گفتن میافتد، به مجبور یه چیزی بگه جواب به شما بده، و نمیخواد حرمت شما رو بگوید که عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، به قول مشهدیای ما سری بگه به تو چه، نمیخواد این گستاخی رو بکنه، اما مجبور هزار پیچ و تابی در سخن بدهد که شما رو از سوالتون منصرف کنه و به روی دیگه سوی دیگری ببرد مطلب رو. خب این یه نارامی ایجاد میکنه. اساساً ببینید تفاوت بین انسان و خداوند اینه. ای کاش ما به صفات الهی نزدیک بشیم، حل میشه این مسائل برامون. حضرت احدیت به خلوت و جلوت انسانها اشراف دارد، برای ذات حق پنهان و نهان، آشکار و عیان هیچ تفاوتی نمی کند و علیمون به ذات صدور است. دیگه به نهان خانه و کن جان ما هم آشناست. و به تعبیر نیل مستترون من این جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، و خداوند نهان من رو می داند. در رو بروی همسایه می بندم، اما در رو بروی صاحب خانه نمی توانم ببندم که صاحب خانه اوست. خداوند نهان و خلوت و همه چیزی رو ما رو می دونه. حالا ما وقتی توحیدمون ضعیفه اینو متوجه نمی شیم عزیزان. علم یعلم و ان الله یرا. آیا نمی دونی که خدا می بیند؟ اگر این علم بیاد، خلوت ما هم مثل جلوتمون میشه. دیگه در نهانی و پنهانی حدود الهی رو مانند آشکار که برای جامعه نگه می‌داریم، برای ذات احدیت هم نگه می‌داریم. این تفاوت رو ما داریم. این سخن زیبای معصوم رو دقت کنید. فرمودن اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. خدا رو جوری عبادت کنید که دارید می‌بینیدش خدا را. اگر او را نمی‌بینید، او شما را می‌بیند. فإنه یراک، او داره میبیند. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. این حس حالا خداوند ذات عدیت وقتی اون خلوت ما رو که نمی پوشونیم و بالاخره خیلی از مسائل مرتکب میشیم میداند، اما ستار العیوب است. در روایت داریم اصلا لذت ببرید ببین چیه. معصوم فرمودن خداوند ستر و ستر می پوشاند که بعد ما خیال میکنیم علیه عزبالله که انهو قفل، گویا ندیده است، گویا غافل بوده است از ما. یعنی این حال به انسان ما تجری پیدا میکنیم، گستاخی پیدا میکنیم در حضور ذات احدیت. این هست خداوند میپوشاند، پنهان میکند، آشکار نمیکند. و اما خب انسان ها اینطور نیستند. وقتی تجسس میکنن و یه نکته ای رو و یه خصوصیتی رو و به یه جایی میرسد که یه عیبی و یه مطلبی و آسیبی رو پیدا میکنن در زندگی همدیگه، بعد نمیتونن این رها کنن. فردا روزی که با هم در جامعه مواجه میشن اول همین عیب یادشون میاد، اول همین نکته رو میبینن. خداوند سبحان، گناه میکنیم، عصیان میکنیم، توبه میکنیم، بر میگردیم، بعد دست رو میذاره زیر چانه ما، چونمونه بلند میکنه، میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگان من که اسراف به خودتون کردید، بدی کردید، نومید از رحمت من نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند یک جا گناهانتون رو میبخشد. اما ما انسان ها این روحیه رو نداریم. ما روشمون سیستم تک حذفی است. ما دوره‌ای با هم بازی نمیکنیم، حذفی با هم بازی میکنیم. وقتی یه رفتاری رو میبینیم از یه کسی، همونجا چیکارش میکنیم؟ حذفش میکنیم. به همین خاطر نباید ورود در این فضا کرد و این میشه نهی که خداوند در اینجا به عنوان لا تجسسو مطرح میکند. نتیجه اون میشه آرامش انسان، آرامش مخاطبان و آرامش اجتماعی و روابط جای خودش میمونه، اخوت ها پایدار میشه و مخدوش نخواهد شد. خب من یه مقداری مختصرتر گفتم که عنوان ششمین که آخرین عنوان در این شش تاست و مفصل تره خدمت عزیزان با گستردگی بیشتری فرصتی برای بازگو کردن باشد، که این هم مسئله ایست که به شدت گرفتار اون هستیم در جامعه به طور کلی. اما ششمین عنوانی که اخوت را به هم میزند، برادری رو در جامعه زیر رو میکند، نسبتها و روابط شیرین رو تلخ میکند و پیامدها و هزینه های سنگینی روی دست اجتماع میگذارد، فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا، و غیبت نکند هیچ کدام از شما دیگری را. ایوه با احدکم، آیا دوست دارید یکی از شما ان یأکل لحم اخیه میتا، این که گوشت برادر مرده خودش رو ببرد، بکند، بخورد، این مردار رو بخورد، اون گوشت برادرش. ایوه با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، خب این اخی همون انما المؤمنون اخوه است دیگه، این همون اخوت ایمانی است که داره مطرح میکنه. فکرهتمو، قطعاً کراهت دارید از چنین چیزی، نمیپسندید، انزجار دارید از اینکه مرده بخورید، مردار بخورید. خب این محذوف عبارت اینه، فکذالک و همچنین فتکره الغیبه، همینطور غیبت رو هم مکروه دارید. واقعیتش اینه که نمیتونید اون رو بپسندید و نباید بپسندید. و تق الله، اگر میخواید به تقوای الهی برسید، راهکار اینه که دیگه بیایید و این شش نکته رو، این غیبت رو کاملا بدانید و بجویید و به کناری بنهید تا به مرزهای تقوا نزدیک بشید. بعد هم یه جمله لطیف، امید دهنده و امید بخش میگوید که در پایان عرض میکنم. خب ولا یغتب بعضکم بعضا، عنوانی که مطرح میشه برای ما متاسفانه خیلی آشناست دیگه، چون شب و روز با این عنوان زندگی میکنیم. ولا یغتب بعضکم بعضا، من در باب این عنوان غیبت لازم میبینم یه بار هم که شده این صفر تا صد این موضوع رو الان در این شبی که بالاخره میدونیم پایان خواهم گفت، و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خدایا حسین تمام جان و وجود خودش رو در راه تو داد که بندگان تو رو از جهل و ظلمت و تاریکی بیرون بیارد، به سوی علم و معرفت و دانایی و آگاهی بیرون بیارد، انسان در این مکتب بسازد، ایمان در این مکتب متبلور شود. خب در این شبی که جا داره امشب این بحث رو بدونیم واقعا که از آموزه‌های مکتب سیدالشهدا است. در اینجا من 10 عنوان رو خدمت عزیزان یک به یک مطرح میکنم. اما عنوان اول، خود تعریف غیبت که اساسا غیبت چیست؟ چون ما تا این ترم رو نشناسیم یکی از مشکلات ما بحث ترمولوژی است دیگه. وقتی خوب واژگان و اصطلاحات رو نمیدونیم بعد جوری دیگری در مورد همین موضوع غیبت، یعنی میبینید گاهی ما یه نگاه های افراطی در شناخت غیبت داریم، یه نگاه های تفریطی داریم. وارد میشید به یه کسی میگه آقا همین الان اتفاقا غیبت شما بود. خب چی میگفتید؟ میترسید؟ چی میگفتید؟ میگفتیم که آقا شما دست به خیر دارید فلان. این کجاش غیبته؟ شما که دارید دروغ میگید، غیبت نمیکردید که. جاری هست بین ما این یا نه؟ همینطور اون که غیبت نه، چرا میگید غیبت؟ خیلی از گفتگوها رو در جامعه تا میخواید بگید طرف مقابلتون میگه غیبت نکن، غیبت نکن. خب این غیبت نیست که این من دارم میگم که اصلا. این که بحث غیبت نیست. از اون طرف باز یه گروهی اونچنان وسعت دادند و اونچنان راحت سخن از هر کسی میگویند که میگن نه بابا اینا که غیبت نیست، ما دارم واقعیت رو میگم، اونی که هست من دارم میگم. حالا در تعریف غیبت خواهم گفت اتفاقا غیبت همونی که هست، اگر نباشد که غیبت نیست، تهمت هست. میگه من که واقعیت رو دارم میگم. دقیقا دائره و تعریف غیبت یعنی واقعیت. از یه سو اون افراط رو داریم، از یه سو این از یه سو اون انقباض رو داریم، از یه طرف این انبساط رو داریم. لذا دقیقا باید این رو بدانیم و یه تعریف لغوی داریم، اما اون تعریف دقیق رو باید از زبان که بدونیم؟ از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. خداوند در قرآن میگه غیبت نکنید، اما تعریف نمیکنه غیبت رو عزیزان. یعنی ما را به مجهول حواله میدهد خدا؟ نه. پس چی باید غیبت رو برای ما تعریف کنه؟ کی باید شرح کنه، تفسیر کنه این آیه شریفه رو؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر این قرآن رو فرستادیم تو برای مردم باید تبیین کنی این حقایق و مفاهیمش رو. خب این یعنی احتیاج قرآن به سنت و اطرت و سقلینی که انی تارکن فیکم و سقلین، معناش همینه دیگه. خب تعریف غیبت در لغت دقت بفرمایید، قابهو ای آبهو. عجیبه، ما یه مصدر داریم، یه اسم مصدر داره، یه غیبه داریم، یه اقتیاب داریم. یکی مصدر است و دومی اسم مصدر است. مثل فرض بفرمایید غسل و اغتسال که یکی مصدر است و دیگری اسم مصدر، به لحاظ معنایی فرقی نمی کنه. خب حالا این چه معنایی داره این واژه قابه و غیبه؟ به معنای عجیبه. این اصلا تکان دهنده است در لغت ها، این هنوز نرسیدیم به تعریف مرسومین. غیبه در لغت به معنای اینکه غایب است، یعنی عائب است، یعنی بیان عیب شده است. یعنی چه؟ مثل این که اساساً به طور کلی انسان‌ها وقتی بنا دارن عیب کسی رو مطرح کنن، کی مطرح می‌کنند؟ زمانی که نباشد، زمانی که حضور نداشته باشد. این اصلا در خود لغت وجود داره، در خود لغت عرب وجود داره اصلا این واژه. حالا برای اینکه دقیق معنا رو از زبان معصوم تعریفش رو بدونیم اول، بعد بقیه خصوصیات غیبت رو بدانیم، من دو تعریف رو میگم که این دو تعریف باید با هم جمع بشه میشه یه تعریف کامل و جامع. ابوذر به پیامبر میگه قلت یا رسول الله و ما الغیبه؟ آ غیبت چیست یا رسول الله؟ قال ذکر که اخاک به ما یکرهو. این که پیرامون برادرت، برادر ایمانی خودت، یه چیزی میگی که اون ناپسند دارد، ناخوش دارد وقتی میشنوه تو این مطلب رو براش پشت سرش گفتی. قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، ولو این که اونی که من دارم میگم تو وجودش هست، یعنی واقعی دارم میگم همون که الان عرض کردم. قال اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته. بله وقتی یه چیزی وجود داره میگی غیبتش کردی، اگر نداشته باشه و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته. این بهتان بهش زدی، بهش تهمت زدی اگر نباشه. پس غیبت دقیقا همونی که هست، همون بیان واقعیت، حالا کاملش میکنم توضیح میدم. خب آیا هر چیزی را که ما بگوییم در پس سر برادری مؤمنی از جامعه آحاد جامعه مسلمانی و اون ناراحت بشه غیبت است؟ این یه اطلاقی داره، شاید شامل خوبی هم باشه. بعضی شاید دوست ندارن بعضی ها خوبی هاشون رو بگن، میگن نمیخوام، میخوام این کار خیلی کردن بین من و خدا باشه. آیا این هم جز به غیبت؟ نه، به دلیل بقیه تعریفی که در قسمت دوم گفته میشه و مطلب روشن میشه کاملا. ببینید، عبدالرحمن ابن سیابه عن صادق علیه السلام از امام صادق میگد، فرمودند ان من الغیبه، تعریف غیبت اینه، ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، ما ستره الله علیک، اینه که در مورد یه مسلمان چیزی میگویی که بر تو خدا آن را پوشانده است. حالا برات روشن میشه، متوجه میشه، این رو میگی. خب اونی که خدا پوشونده است عیبه یا حسنه؟ عیب است دیگه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خداوندی که تو زیبایی ها رو سری رو میکنی، یه کار خیلی کسی انجام میده، اما بدی ها رو پنهان میکنی. پس بنابراین جمع دو روایت در تعریف غیبت این میشه که اگر ما در پس سر مسلمانی یه مطلبی رو، یه عیبی را که خدا در مورد او پوشانده است، اتفاقا این عیب برای ما چی شد؟ مکشوف شد، آشکار شد، این عیب رو با دیگران در میان میگذاریم، این تعریف غیبت است. پس در تعریف البته یه نکته زیبای دیگه هم داره که اینو بگم که کامل کامل باشه خدمت دوستان. از الغیبت و انتقول، باز امام صادق، الغیبت و انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه و عمل امر الظاهر مثل الهده و العجله فلا، اینی که خدا پوشونده، اگر یه عیبیست که آشکاره، یه کسی خیلی عجوله و مردم دارن میبینن شب و روز که این عجوله، حرف زدنش، رفتارش، تو بگی پشت بابا فلانی میدونی چقدر عجوله، این مصداق غیبت نیست، خوب نیست، مصداق غیبت نیست. جمع مطلب این میشه، من میخوام دقیق مطلب یه بار کامل و جامع خدمت عزیزان گفته باشم. ببینید، سه ویژگی وجود دارد که تحقق عنوان و مصداق غیبت باشد. یک، عیبی وجود داشته باشه. دو، پنهان باشد. سه، حقیقتاً واقع باشد این عیب، تخیل و تصور و بهتان نباشه. پس باید عیب واقع پنهان باشد. سه تا کلمه کنار هم می نشینن، این میشه تعریف غیبت. حالا این عیب میتونه چی باشه؟ باز در متون داریم، در تعریف معصومین میفهمن، فی بدنهی، فی جسدهی، در بدنش باشه، فی مالهی، فی اهلهی، در خانوادهش باشه، در زن و بچهش باشه، در رفتارش باشه. شما بالاخره اون گذشته حمام های عمومی بود و میرفتن با هم تو حمام و تو خزینه، و حالا ممکنه برید سونا، مثلا برید سونای با هم، برید فلان، اینا میرید با یه فلانی، بعد میبینید یه جای بدنش مقداری آگزما داره، یه مقداری لکهایی داره، فلان اینا، بعد میاد فردا تو اداره میگید بابا این فلانی، این آقای مدیرمون، این رفیقمون که اینطور خوشتیپ تیپ میزنه، میدونید این تو بدنش این مشکلات هم داره، پنهانه. دقیقاً مصداق غیبت است، مصداق بارز غیبت است. یه عیبی رو که دوست نمیداره گفته بشه در بدنش، شما چیکار میکنید؟ مطرح میکنید. ممکنه در بدن باشه، پنهان باشه، ممکنه در مال و خانواده و زندگی باشه، ممکنه خدای نکرده بالاخره یه پرده کناری رفت و بادی زد و یه نسیمی خورد و من از اون بالا دیدم تو خونه همسایه این بالاخره زرورقی ورقی، بالاخره یه چیزی دیدم، یه چیزی رو مشاهده کردم اینجا و فردا اومدم این را آشکار کردم، برای دیگران بازگو کردم. مصداق واقعی غیبت است، مصداق دقیق غیبت است. پس تعریف غیبت روشنه، فکر میکنم دیگه انشاءالله ابهامی براش نمونده است. یه امر واقعی، یه عیب واقع، عیب باشد، واقع باشد، مستور باشد که اتفاقا حالا برای من آشکار شد، من حق آشکار کردن برای دیگری که نمیداند ندارم، مصداق واقعی غیبتی است، با همه حرفایی که الان در ادامه خدمت عزیزان خواهم گفت و خواهم خواند. این نکته اول، تعریف غیبت مشخص. اما این غیبت چه جایگاهی داره؟ خدا میداند انسان اگر دل بده و این مطالب معصومین رو در مورد غیبت بداند، معاذ الله که گرد چنین امری بگردد. رسول خدا فرمود الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکل فی جوفه، این خوره، این جزام چگونه اثر می کند سریع در بدن؟ فرمودن اثرگذاری غیبت در نابودی دین انسان از جزام و از خوره بسیار شدیدتر و وحشتناکتر است. فرمودن یا این جمله رو شنیدید، بذارید بگم عمدن که علت هم بدونید. این در همون حدیث پیامبر به ابوذر است، یا ابوذر یا کبل غیبه، ابوذر بپرهیز از غیبت، فان الغیبه اشد من الزنا. فهمودن غیبت از زنا شدیدتر است در نزد خدا. این با خیلیاتون شنیدیم، خیلیم، اما علت چه؟ ببینید ابوذر تعجب کرد، قلت و لم ذلک یا رسول الله، این چطور میشه که این شدید؟ اون بحث ناموس و فلان و اینها. قال ان الرجل یزنی فیتوب الی الله، زانی زنا میکنه توبه میکنه، واقعا الا من تاب به تعبیر قرآن توبه میکنه، فیتوب الله علیه، وقتی صادقانه توبه میکنه خدا میبخشدش. اما والغیبه لا تغفر، غیبت میکنه غیبت کننده بخشیده نمیشه، حتی یغفرها صاحبها، تا اون کسی که غیبتشو کرده ببخشدش نه خدا. نمی معلومه این سختره اشده، ما چطور میخوایم دست و پا کنیم به اصطلاح گذشت اون رو جذب؟ یا ابوذر سباب المؤمن فسوق، ابوذر ناسزا گفتن و سب گفتن به یه مؤمن مصداق فسق کامل است، و قتاله کفر، و جنگیدن با مؤمن کفر است، و اکل لحمه من معاصی الله، و خوردن گوشتش از معصیت های بزرگ کبائر الهی است، و حرمت ماله این که حرمت دمه، و حرمت مال او مانند حرمت جان اوست. روایت عجیب است، باز هم این روایت نبوی است. من اقتاب مرعن مسلمن، کسی که یه مسلمانی رو غیبت می کند اصلا شگفتش می زن، بطل صومه، روزش باطله. این کدوم بطلانه؟ بطلانه در مقام قبوله، یعنی هیچ خاصیتی براش روزش نداره جز اینکه تکلیفی انجام داده است که چوب نخورد، هیچ خاصیت براش نداره، هیچ تقوایی براش نمیاره، هیچ بالا نمیبردش. بطل صوم و نقض وضوءه، وضوءش باطله، یعنی وضوء طهارت رو براش نمیاره، نمیشه الوضوء علی الوضوء نور علی نور، اون نورانیت رو براش نمیاره. جا ایام القیامه، این میاد فردای قیامت، یفوه من فیه رائحتون انتن من الجیفه، از دهانش یه بوی گندی بیرون میاد که از هر مرداری گندتر است در قیامت، که اهل قیامت رو با آزاد در میارد. یتعذی بهی اهل اهل جهنم و موقف میت از این دوری میکنن، فاصله میگیرن از بوی گندی که این غیبت کننده دارد. اما و ان مات قبل ان یتوب مات مستحلا، که ادامه دارد که بماند. و یکی دیگه بخونم خدمت دوستان، یه طور باید کوتاه دیگه کافی است. امیر المؤمنین است و شبی و کوفه و نوف بکالی و این فرد عاشق و شیدا و شیعه خالص امیر المؤمنین کنج خلوت رو پیدا کرده، از امام داره هی میپرسه و توصیه میکنه آقا بگید بگید چیزی بگید فلان اینا. فرمود گفت که یا امیر المؤمنین بگید مطلعی بدونم، اذنی موعظه کنید من رو. فقال یا نوف احسن یحسن الیک، نیکویی کن تا به تو نیکویی شود، نیکویی کن تا به تو نیکویی. این قانون خداست، قانون آفرینشه، که با هر دست بدید با همون دست پس میگیرید، چون بد کردیمش و ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات، این بدیش اونم خوبیش. اینطور فهم. بعد گفتم آقا کمه بگید، شروع کردن گفتن گفتن تا اینجا رسیدن. قال اجتنب الغیبه، آقای نوف اجتناب کن از غیبت، فانها ادام و کلاب نار، غیبت کننده خوراک سگهای جهنم است. جهنم سگ نداره. این تعبیر رو امام در حدی میخوان بگن که دیگه کاملا در جان و وجود جا بیفتد. ثم قال یا نوف، من اینجا اگر سخن امیرالمؤمنین نبود به حق خودش من جرأت نداشتم بر زبون بگم این جمله رو، جرأت نداشتم این رو بخونم، این روایت رو. فرمودن لا اله الا الله، الانم که میخوام بخونم باز بند و بندم میلرزه. یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، اونی که کارش غیبت مردمه خیال میکنه حلال زاده است. و فکر میکنم کافی باشه خدمت دوستان عزیز. بله این دیگه حالا بالاخره گفت این دواترم ان الله یبغض البیت اللحم، خدا خانه ای که در اون گوشت باشد دوست ندارد. گفتن آقا ما گوشت رو خیلی دوست داریم، منبع پروتئینی و استفاده میکنیم، پروتئینی حیوانی در کنار پروتئین گیاهی، اگر نباشه که نمیشه. شروع کردن علم التغذیه برای پیامبر گفتن. پیامبر فرمودن که لیس حیث و تذهب، اینی که من گفتم این نبود که چی خیال کردید. انما البیت اللحم البیت الذی تؤکل فیه لحوم الناس، اون خونه ای که نشستن دور هم دارن چیکار میکنن؟ گوشت مردار خوری میکنن، دارن غیبت میکنن. من اون خونه رو گفتم که مورد بغض الهی است و فرشتگان و ملائکه الهی به اون خانه پا نمیگذارند. این شد تعریف غیبت، جایگاه غیبت. عنوان دوم در روایات معصومین که من از 100 تا روایت 200 تا روایت 3 تا 4 تا خدمت عزیزان گلچین کردم خوندم محضر بارکتون. سوم، آثاری که برای غیبت باز با توجه به روایات مطرح شده است که این چه آثاری داریم در این جایگاه سنگینی که از چرا 8 تا اثر رو در لابلا جمع کردم من که فقط اسم میبرم چون دیگه نمیشه روایات رو بخونم، فرصتی نیست برای تکمیل کردن بحث خدمت دوستان عزیز. یک، همونی که در اصطلاح امروز جامعه وجود داره، ترور شخصیت. یعنی کاری که میکنه غیبت اینه که فرد رو حذف میکنه از جامعه. وقتی غیبتی برای کسی میشنوید دیگه عزیز من از فردا که اون فرد رو میبینی به این انسان قبلی نیست. قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول نزا قیلا، دیگه وقتی گفته شد دیگه ولو اگر دروغم باشه دیگه متاسفانه در ذهن انسان میمانه و این اون جایگاه قبلی رو ولو آشنا دوستمون غیره اون جایگاه قبلی رو برای ما نداره. یعنی از بهترین راه‌های ترور شخصیت غیبت است. این یه سرمایه اجتماعی رو به سادگی از دست ما میگیرد میبرد. دو، ایجاد جدایی و فاصله میکنه در جامعه. یعنی وقتی غیبت یک کسی میشه شما سعی میکنید از او فاصله میگیرید، دیگه مثل قبل بایش رفتار نمیکنید، اون رفاقت و ارتباط قبلیتون کم میشه، کاهش پیدا میکند. سه، تولید نفاق میکنه. یعنی وقتی من میام غیبت یه عزیزی که دیشب گرمابه گلستان با هم بودیم الان میام در حضور شما میگم، نام این چیه؟ نفاق دیگه. این اون نفاق کبیر نیست که کفر و ایمان باشه، اما اینو میگن نفاق صغیر در روایات ما. بعد این نفاق کم کم تبدیل میشه به اون نفاق کبیر و اکبر. اصلا این زمینه ساز منافق پروری است غیبت کردن. سوم، سلب اعتماد. وقتی غیبت من میشه و میفهمم فلان کس غیبت من کرد، میگم دیگه به کی اعتماد کنم بیارمش تو حریم خونم؟ به کی اعتماد کنم که خصوصی منو ببینه و بدونه و باش درد دل کنم که فردا حرف من رو برای دیگران بازگو نکند؟ یعنی سلب اعتماد. و در جامعه‌ای که عنصر اعتماد فرو بپاشد، دیوار اعتماد فرو بریزد، به چی میشه، چیکار میشه کرد دیگه تو اون جامعه که انسان ها نتونن به هم اعتماد کنن و تکیه کنن؟ پنجم، بستن باب خیر. وقتی غیبت یه کسی میشه و مطلع میشه دیگه میگه بشکنه این دست که نمک نداره، دیگه من میدونم برای شما چی کار کنم. برای من اینطور میگید، حالا منم این کارو میکنم. یعنی باب خیر رو میبندیم عملا. اینها مفاد سخنان پیشوایان است که عرض میکنم. چهارم، یه بدبینی فردی و گروهی ایجاد میکنه. یعنی وقتی میان از یه استاد دانشگاه برای شما کسی میگه بابا این من این دیدم این کار، میگید اساتید دانشگاه هم کارشون خرابه، اینا هم اینطوریان، میگید آخوندا اینطورند، ورزشکارا اینطوری هن، فوتبالیست ها اینطوری هن. یعنی وقتی از یه نفر از یه گروه برا ما یه نمونه ای رو میگه، یه کسی غیبت میکنه، یه عیبی رو مطرح میکنه، ناخواسته ما چه میکنیم؟ حکم میکنیم بر تمام آن گروه. اینم از عوارض و آثار شوم متاسفانه غیبته که یه گروه هایی رو در نظرمون مخدوش میکنه و ناپسند میکنه. هفت، ایجاد کینه و نفرت میکنه. ناخواسته وقتی میدونید تو یه جمعی غیبت شما شد، به شما گفتن آقا اینا این حرفا رو برای تو میگفتن، از کل اون گوینده و جمع شما احساس چی میکنید؟ نفرت و انزجار براتون میاد. هر کم کاری هم میخواید بکنید هست. و آخرین جمله که این دیگه اوج کار است، ایجاد بزه و جرم میکنه عزیزان. یعنی وقتی غیبت مطرح میشه، غیبت شونده یه جایی این انتقام رو میگیره، اما ممکنه شکل انتقامش دیگه شکل ثوابی نیست. یعنی ممکنه به یه راههایی میرد که از دلش یه بزه در میاد، یه جرم در میاد و خدای ناکرده شاید جرائم سنگین باشد، جرائم اخلاقی باشد، جرائم دیگه‌ای باشد که دیگه مصادیق تو روایات هست، دیگه من نمیگم خدمت دوستان عزیز. این شد سومین عنوان که آثار غیبت بود. چهارم شکل غیبت. همیشه تصور میکنیم که غیبت گفتنی است. نه، ممکن است غیبت نوشتنی باشد، ممکن است چت کردنی باشه، ممکن است پیام دادنی باشه، ممکن است پست گذاشتنی باشه. یعنی غیبت گاه گفتاری است، گاه نوشتاری است، گاه دیداری است. پس شکل غیبت هم متفاوت است. فقط به یه شکل نیست که تصور کنیم که غیبت گفت، غیبت منو میگفت، غیبت منو میکرد، یا نه، بلکه این ممکنه اشکالش کما که تو متون داریم و ممکنه به این سه شکلی که عرض کردم خدمت دوستان. پنج، این خیلی مهمه، پنجمین عنوان، غیبتی امر مشارکتی است. یعنی کسی مقابل آینه نمی نشیند غیبت کسی را بکند، این غیبت نیست. اگر شما تو خونه تنها شروع کنید همینطور دانه تسبیح رو بردارید بگید این فلانی این فلانی این فلانی، هیچ کدوم صد دورت یه دور تسبیح هم بگید، غیبت نکردید. غیبت نیاز به چی داره؟ مرزبان را مشتری جز گوش نیست. حالا دقت بفرمایید، مستمع الغیبه احد المقتابین، اون کسی که غیبت رو میشنوه و من دارم برای اون میگم با من هیچ تفاوتی در گناه غیبت ندارد، هیچ تفاوتی نداره. اما دقت بفرمایید، استماع، مستمع الغیبه، استماع، من افتخار میکنم، تشکر میکنم، تقدیر میکنم از تک تک خانم ها و آیان که مستمعید، یعنی اومدید اینجا این مطالب رو بشنوید از این معلم قرآن، اومدید اینا رو بشنوید، به شما میگن مستمع. اگر یه کسی داره از خیابان الان رد میشه، این شبی که بلندگو بیرون روشنه، دیشب و امشب داره رد میشه، به گوشش میخوره، این سامعه نه مستمع. مستمع اون کسی که می نیوشد، گوش می سپارد، اینو میگن مستمع. در باب قیمت غیبت شروع میکنه به گفتن، شما هم میگید خب بقیش چی شد، این میشه استماع غیبت. اما اگر نه، شما در متروید نمیدونم در این فضای عمومی دو نفر دارن چیزی میگن به گوش شما میخوره و شما قصد شنیدن هم ندارید، نمیایید خودتونم نزدیک کنید که بیشتر بشنوید، این سامع غیبت است، مشکلی ندارد. اما اونجایی که دل میدیم و دنبال بقی کارو میگیریم کمکاری نکنه طرف و دقیقا بگه، این میشه چی؟ میشه استماع غیبت و مستمع الغیبه احد المقتابین. آن کسی که استماع غیبت میکند مثل این که دو نفر دوتاییشون دارن مشارکتی غیبت رو پیاده میکنن، طراحی غیبت و طرح غیبت رو دارن، پروژه غیبت رو با هم اجرا میکنن. این پنجم. ششم، بسیار خوب، حالا تو همینجا الان غیبت شروع شد، به کس داره غیبت میکنه، وظیفه من چیه؟ ششمین نکته، رد غیبت. یعنی من الان میبینم تو این جمع خانوادگی یکی شروع کرد، آقا من دیروز فلان جا بودم، فلانی رو که میشناسین، بله بله بله، همون پسرمون، همین عروس خالمون، این کار رو کرد، این رو گفت، این حرکت رو انجام داد، هیچ کم نمیدونه، ای به این بند خداست و واقعا هم بوده است، این مصداق غیبت است. حالا الان وظیفه من چیه اینجا؟ ششمین نکته ای که عرض کردم، از حقوق قطعی مسلمانی ان یرد غیبته، اینه که باید غیبت رو رد کنیم و نباید اجازه بدیم ادامه پیدا کنه. نگو عزیز من تو داری غیبت میکنی. حالا ببینید، تو این سالها یکی از موضوعاتی که به شدت از من سوال میشه، به شدت اومدن حضوری سوال میگن آقا چیکار کنیم، ببخشید خانم ها من عرض میکنم از بابی توزی، میگه مادر شوهرم داره میگه، و من الان اگه بشه بگم حاج خانم تو داری غیبت میکنی یا بلنشم مجلس رو ترک کنم، وا ویلا چی میشه زندگیم؟ اینجا میدونید جواب چیه؟ تو به خدا نمیگویی، اما به این خانم نه نمیتونی بگی. فکر کن خودت، تو داری غضب خدا رو میخری به رضای یه انسان و مخلوق، دیگه تا پایانش بخون ماجرا چیست. روایات اونقدر تأکید، حالا من فقط یکیشو براتون بخونم، عرض میکنم زمان رو باید امشب در نظر بگیرم بیشتر خدمت دوستان عزیز، فوق العاده است این روایاتی که درش عرض به خدمتون اشاره میشه به رد غیبت. عجیبه، رسول خدا فرمود من رد عن ارز اخیه المسلم، کسی که وقتی یه غیبتی دارن میکنه آبروی کسی میبره، کسی سری جلوش میسیم که آقا غیبت حق ندارین رو بگی. دقت کنید سخن صحیح سری روشن پیامبر، وجبت لهل جنه، بهشت برای چنین کسی واجب است. این استحقاق لیاقت بهشت رو داره این انسان، این بهشتی خویه، این باید وارد بهشت بشه. عجیبه، من رد عن اخی غیبتن، باز اینم ابدیست، کسی که از برادر و خواهر خودش غیبتی رو رد میکنه، سمعها فی مجلسن، که توی جلسه خانوادگی غیر عمومی هر جا داره میشنوه، رد الله عن، خدا رد میکنه از او، الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، خدا هزار درب شر رو در دنیا و آخرت از او دفع میکند. اگر کسی به این وظیفه، خیلی سخته، به همین خاطر پاداش اون هم خیلی بلند و خیلی قابل توجه و خیلی فوق‌العاده است. خب ششمین نکته پس رد غیبت است که از حقوق مسلمانیست. من دو روایت کوتاه خوندم، باب مفصلی رو شیخ الراملی در همین جلد 8 وسائل که شبهای قبلم خوندم مطرح میکنه که میتونید مراجعه بفرمایید، روایت زیبا. هفتمین نکته، بسیار خوب، حالا ما غیبت رو شنیدیم، اینجا وظیفه چیست؟ ردم نکردی متاسفانه. اینجا بدون تردید از مواردی است که اولین وظیفه ما توبه است. اینجا جایی است که الا من تابه، با توبه کنیم. یعنی غیبت شنیدن قطعا توبه میخواهد. این در رابطه با خداوند. ابتداعا در رابطه با خود. چون غیبت هم حق الله هست هم حق الناس. لذا با توبه کنیم در پیشگاه خدا. دوم در کنارش باید چیکار کنیم؟ باید استحلال کنیم. یعنی آقای عزیزی که من غیبت تو رو دیروز کردم یا شنیدم، شما رو به زهرای مرضی منو ببخش. همون حلال بودی که در زبان عرفی خودمون مطرح میکنیم. اینو باید بگیم. پیش روی حضرت علی ابن موسی رضا میخواستم وارد بشم، یه بزرگواری که میومدن برای منبر یه وقتهای تهران، خدایشان رو رحمت کنه، منو تا دیدن اومدن جلو من نگه داشتن، هم جلو پیش رو که میخواستم از در برم داخل منو نگه داشتن. گفتم فلانی، رو کردن بر، گفتن به این علی ابن موسی رضا منو ببخش و از من راضی باش. من اصلا سوال نکردم، گفتم به این علی ابن موسی رضا شما رو بخشیدم، از شما راضی، شما هم از من راضی باشید. عشق ریخ، منو بوسید، بغل کرد. بعد خب مثلا فهمیدم یه جایی صحبتی بوده، ایشان هم مثلا، حالا نمیگم تایید، سکوتی کرده بودن مثلا. بعد اومدن پیش روی علی ابن موسی، بعدم چیزی هم با درگذشتشون فاصله نشد. حلال بود، این که حلالی بتریم. حالا اینجا سوال تو ذهن عزیزان میاد، میگید آقا اون که غیبتش کردیم در دسترس، مشترک مورد نظر در دسترس نیست. میگید که آقا نه، در دسترس هست، اما من روی این که برم پیشش بگم ندارم. اتفاقا همکار کناری میز منه تو اداره، نمیتونم بهش فردا برم بگم آقا ما دیشب نشستیم گل گفتیم و گل شنفتیم، با آبروی شما بازی کردیم. خب اگه بگم که اصلا بلوا به پا میشه. بله، اگر استحلال و حلالیت طلبیدن مفسد دارد، تبدیل میشه به استغفار. اگر مفسده داره تبدیل میشه به استغفار. کفارت الغیبه ان تستغفر لمن اقتبته، سخن پیامبر. کفاره غیبت اینه، برای اون کسی که غیبتش کردید در پیشگاه خداوند مکرر فراوان استغفار کنید و استغفار کنیم. این شد چی؟ هفتمین. هشتمین مورد، اینم بسیار مهمه که باز در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان اشاره شده است. یه مواردی است که اینها در حکم استثناءات غیبته، یعنی غیبت ها، اما اینها خروج موضوعی نداره، خروج حکمی داره، یعنی اشکالی نداره. غیبت است اما غیبت مجاز است، غیبت مجاز است. من جمله متجاهر به فسق، دیگه من روایاتو نمیخونم با توجه به وقت. یعنی کسی که من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، یه کسی است که خودش علنی در حضور مردم اومده دیگه بیار باده که بنیاد اون برباد است، داره عربده کشی میکنه میخوره، همه هم دارن میبینن. خب من فردا میرم میگم آقا این عربده کش مست لاوبالی است، خودم دیدم، این غیبت نیست. یه چیزی که دیگران دیدن، صد نفر دیدن، من هم دارم میبینم، بازگو میکنم. متجاهر به فسق، اگر فسق علنی رو دیدیم از کسی که انجام داده است، میتونیم بگیم همون کسی که اونجا این شراب خورد، من دیدم در فلان جا این کارو کرد. دیگرانی که نمیدونن مطلع میشن، اینو میارم رو خط خبر. طوری نیست، این غیبت نیست. اما همینجا دقت کنید، من حق دارم همین گناه و عیبی رو که دیدم و او آشکار کرد بگم، اما اگه همین شرابخوار یه عیب دیگه ای داره که پنهانه، فقط من میدونم، حق گفتن اون رو ندارم. الله اکبر، اصلا ماتریکس جوری طراحی شده از سیستم مبهوت میمونه انسان. چی جور طراحی شده؟ باز حق همین متجاهر به فسق رو خدا چیکار میکنه؟ نگه میداره. باز میگه نمیتونی، در همون حد میتونی در حق تجاهرش. تجاهر یعنی آشکار کردن، برای دوستان نوجوانم یعنی رو کردن، آشکار کردن. این یک. دوم، غیبت ظالم. ظالمی که ظلم میکنه، حتی که ظالم ستمگر، من غیبت ندارد. دو. سوم، این خیلی مهمه، نصح المستشیر. آقا میخوان این فرد، آقا موقعیت حساسی است، میخوان این رو استخدامش کنن، میان پیش شما سوال میکنن، میگن آقا عمو شما از این برادرزادتون چی میدونید؟ خب ماش خیلی چیزا میدونید. فردا آقا میخواد بیاد این امین بیت المال مردم باشه، میخواد آقا این شطور بابارش نبره. اینجا نمیتوانید بگید آقا من نگم که این از نان خوردن نیفته. باید همون عیبی را که میدانید واجب است بگویید. نه تنها غیبت نیست، بلکه غیبت با ثوابم هست، ثوابم داره. اومدن پیش شما میگن آقا شما که همسایه این خانواده هستید، اینها برای این پسرشون اومدن خواستگاری دختر من، چیکار کنم آقا؟ این چه ویژگی هایی داره این آقا پسر؟ خب شما چیزایی در این محل ازش دیدید، نمیتونید بگید آقا بره ازدواج کنه خوب میشه. قدیمی ها نمیگفتن سرش به سنگ زمانه میخوره خوب؟ آقا دختر مردم رو بدبخت میکردن با این بهانه. اینجا وظیفه است که عین آن عیبی را که میدانیم بدون کم و زیاد بگوییم. این میشه نصح المستشیر، از موارد استثناء غیبت است. چهارم، مثلا دیگه من بخوام 10 تا رو بخونم طولانی میشه، دفع المفسده. یه جایی که واقعا میخوایم یه منکری رو، یه مفسده ای رو میشه با گفتن این نکته رد کنیم، دفع کنیم. میشه گفت حتی گاهی دفاع از جانه، یعنی اگه الان غیبت یه کسی رو بکنیم این رو دیگه جانش در امان میشه. میشه غیبت کرد، باید غیبت کرد که حفظ بشه. امام صادق این کار رو میکردن. یه وقتی دولت و حکومت این فوکوس کرده بودن، حکومتی ها روی زراره، از شاگردان مکتب امام صادق، حضرت اینجا اونجا مینشستن عیبش میگفتن. بعد پسرشو فرستاد گفت آقا قربان شما، همه برا من بگن، برا مهم نیست، شما بگید برا مهمه که این. فهمدن یا برو به پدرت سلام برسون، بگو تو بالاترین کشتی بادبان افراشته دریای معارف ما خاندانی. اصلا مبهوت میمونه از تعبیر امام صادق انسان، انت افضل سفنه هازه البحر القمقام زاخر. بگو اگر دارم عیبت میکنم میخوام حفظت کنم. و این خب بالاخره موارد این چنینی. آقا در دادگاه عزیزان قضات هستن، در محفل و انجمن و دستگاه قضا، جرح شهود، یه شاهدی میخواد بیاد شهادت بده و من اطلاع دارم از مشکلاتش و اینجا میتونم بگم که این شاهد غیر عادل پا به صحنه دادگاه نگذارد و بیانیه عادله محقق شود. و بدعت گذار در دین، مثلا کسی که بدعتی در دین گذاشته و مردم رو داره به زلالت دینی میبره، من میدونم پشتش چه خبره، من میدونم عیوب این فرد رو، میگم که دین خدا حفظ بشه. و اینها تا 10 موردی که من 6-7 خدمت عزیزان گفتم. این عنوان عرض به 8 بود. 9 عنوان خیلی مهمه. این هم عزیز من، این غیبت با این عرض و طول، ریشه های اون چیه تو وجود ما، اینو بررسی کردیم، واکاوی کردیم که چی میشه که ما غیبت میکنیم، چی میشه که در پوستین خلق به تعبیر ادیبان پارسی میافتیم و چنین و چنان میکنیم. باز هم بدونید مثل موارد قبل، اولین عاملش چیه؟ کبر. این خود برتری، اینی که خودمون رو تافته، جدا بافته میدونیم و اجازه میدیم که حجمه کنیم و حمله کنیم به آبروی دیگران. متاسفانه این توهم، این خود بزرگبینی، خود برتربینی موجب میشه که ما اجازه بدیم که در مورد دیگران حرف بزنیم، عیبشون بگیم، قضاوت کنیم، مطرح کنیم، خورد کنیم حیثیت و شخصیت دیگران. کبر درو نیست. دوم حسادت، حسد. بالاخره خیلی وقت بود منتظر بودیم که برای این باجناقه یه چیزی پیدا کنیم. پیدا کردیم. حال موفقیت های رو نمیتونستیم تحمل کنیم. الان زمینه خوبیه. میگیم آقا من خودم دیدم که این کار رو کرد. شما خیال نکنید ظاهر و صلاحه. این آقا اهل مسائل دیگه هم هست. یه نفس راحت هم میکشیم وقتی گفتیم. حسادت دیگه چی میشه؟ اقناع و ارضا میشه. تردیدی نکنید. دومین عامل حسد. سومی عجیب، عجز، ضعف شخصیت. الغیبت و جهد العاجز معصوم فرمودن. فرمودن غیبت تلاش مذبوحانه انسانهای ناتوانه. اگر کسی توانا باشه غیبت دیگران نمی کند. این از سر عجز و ناتوانیست. میخواییم رقیب رو، حریف رو چرا بکوبیم؟ و حال اینکه گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. چقدر عجیب گفت از جناب شیخ. گر همای از جهان شود معدوم، اون پرنده هما، کس نیاید به سیر سایه بوم. جغد. این اصلا راهش نیستین. یه نکته چهارم هم داره که اینم متاسفانه گاهی گریبان امثال بنده رو میگیرد و اون توهم خیرخواهی است. توهم خیرخواهی است. دیگه میگیم پناه به خدا، علیاذ بالله، هزاران هزار بار شکر، ما شما اهل این مسائل نیستیم، خودم از فلانی دیدم این کارو کرد. یعنی این رو داریم در قالب انشالله، ماشالله، الحمدلله، انشالله، در قالب این مسائل داریم غیبت رو دو دستی تقدیم میکنیم به دیگران. این هم نکته چهارمی است که وجود داره. این ریشه های غیبت. خب حالا شاید بهترین سوالی که آخر میمونه اینه که دهمین عنوانه. خب چه بکنیم در قبالی؟ راهکار مقابله با غیبت چیست؟ اون راهکاری است که تو تمام گناهان داریم در اسلام. وقتی بحث گناه مطرح میشه، بعد خداوند چی میگه در قرآن؟ میگه الا من تاب. اولا برگشتن. بعد چی میگه؟ و آمنه. یعنی ریشه تمام این گناهان ما در ابتدا چیه؟ ضعف ایمانه. باید ایمانه رو تقویتش کنیم عزیزان. باید این ایمان رو با معرفت افزایی، با پایبندی، با تسلط، این ایمان تا زمانی که تقویت نشه میلرزد این رفتار و شخصیت ما و گرد این مسائل میگردیم. آش همین آش است و کاسه همین کاسه. پس یک، افزایش ایمانه. دوم، اون بحثیست که دیشب در باب سوء زن عرض کردم، در باب عیوب گفتم لا تلمزوا انفسکم، عیبجویی و عیبگیری از دیگران. ببینید دومی راش اینه که ما خود پایشی کنیم. یعنی عزیزان تمام هوش و فکرمون رو ببریم به خود انتقادی. همون جمله امیرالمؤمنین که به شکل‌های مختلف حضرت فرمودن من اشتغل، گاهی دارن من اشتغل به عیوب نفسه شغل عن عیوب غیره. اگر کسی واقعا تمام وجودش متوجه عیب‌های خودش باشه، هرگز فرصت پرداختن به عیب دیگران رو نداره که ببینه و بیاد غیبت کنه و بازگو کنه. اما وقتی ما بیکاری میش توجهی به خودمون نداریم، اصلا مهم نیست خودمون، شخصیتمون اصلا بالاتر از این عیب نداریم ما. وقتی اینه کار ما پرداختن به عیوب مردمان میشود و بندگان خدا. پس راهکار چیست؟ افزایش ایمان. من جمله این پرداختن و توجه به خود و روش خود انتقادی و یافتن عیوبی که راه رسیدن به کمال، فضیلت و بزرگی شخصیت انسان است. این شد چی؟ شد 10 موضوع در مورد غیبت. بریم سراغ آیه. این جمله رو بگم که تمام باشه دیگه، فردا شب که شب پایانی انجمن بتونم بقیه آیه شهادت شریفه رو خدمت دوستان بگم و ان شاءالله سوره رو تمام کنم. فقط همین جمله رو عرض کنم. فرمود ولا یختب بعضکم بعضا. بعد فرمود ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه. آیا دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ دوست ندارید؟ در آیه خداوند 8 نکته رو با همین بیانش مطرح کرده. سریع و گذرا عرض میکنم. یک، میگه لا یختب بعضکم بعضا. یعنی حساسیت غیبت بیشتر بین کیست؟ بین جامکم، بین خود شماست، بین مسلمانان و مؤمنین. این به اصطلاح اون مرکزیت و تأکید سخن ابتداعا اینجاست. دو، اینکه تحقق این که میگه میتا میت هست یا نیست، نیست دیگه، میت رفته دیگه، مرغ از قفس پریده است دیگه. لذا غیبت دقیقاً مصداق اون تحقق اون قرآن تأکید میکند که کجاست؟ در عدم حضور. سه، وقتی انسان گوشت رو میخوره، حالا این مردار رو شکار نداریم، اصلا گوشت رو که میخوره برای چیه؟ تقویت خودشه. وقتی گوشت رو میبرید از این حیوان که گوشتش رو دارید میبرید، این ماهیچه فلان، این نمیدونم جیگوی فلان، این وقتی دارید میبرید میکنید، او رو دارید به استخون میرسونید، نابودش میکنید، خودتون رو تقویت میکنید. یعنی انگیزه غیبت تخریب دیگران و به گمان غلط بالا بردن خود ماست که انسان ها به تصور غلط چنین میکنن که پاسخش رو عرض کردم. چهارمین نکته ای که از آیه استفاده میشه، مرده بر مرده لگد زدن ندارد سودی. مرده قدرت دفاع از خودش رو نداره. ما غیبت وقتی میکنیم جایی غیبت میکنیم که کسی قدرت دفاع از خودش نداره. این آیه داره تصریح میکنه. پنجم، وقتی گوشت رو کندید از جنازه، وقتی از انسان زنده تکه گوشت کنده میشه، این بافت ها نسج ها ترمیم میشه میاد سر جاش، اما اگر از مرده کنده بشه ترمیم میشه؟ نه. غیبت وقتی گفته شد عزیز من دیگه قابل التیام و ترمیم نیست، دیگه آب به جوی بر نمیگردد. متاسفانه ضربه رو زدیم، تخریب اجتماعی فردی ایجاد شده است. ششم، وقتی اگر کسی مردار بخوره دهانش چی میشه؟ تعفن و گندیده، به گند میکشه، مسمومه، سمه. لذا گاهی در مورد غیبت، غیبت تعبیر به سم شده در روایات. هفتم، اصلا مردار رو خوردن اسمش میشه چی؟ مردخوری. مردخوری. بعد این مردخوری و لاشه خوردن کار کیه؟ کفتار. درست گفتی عزیز من، کفتار، لاشه خور، مرده خور، سبع، درنده. یعنی انسان از انسانیت خودش طبق آیه شریفه خارج میشه، بعد غیبت میکنه. وحشتناک این تعبیر الهی. هفتمین نکته ای که میگه غیبت کردن نه مثل اینه که شما گوشت مرده ای رو میخورید. غیبت کردن خود خوردن گوشت مرده است. اسم این چیه؟ تمثل و نشان دادن چهره ملکوتی اعمال ما. چون میدونید هر عملی که ما انجام میدیم، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در باداستی. هر عملی که ما انجام میدیم یه چهره این سویی دارد، یه چهره آن سویی دارد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انهم ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که مال یتیم میخورن، مال یتیم نمیخورن، آتش تو وجودشونه. حقیقت چه؟ قرآن داره پرده بر می‌دارد که آینده بر ما روشن میشه. الان روشن نیست مگه برای ارباب حقیقت که میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. حقیقت و ملکوت غیبت اینه، مردارخواریست. دوست می‌داریم؟ بسم الله. نه فکرهتمو. خب تمام این مسائل گفته شد. حالا بند بند داره میلرزه، پشتمون داره میلرزه. بابا این سوابق نگاه میکنیم، دیروز رو، امروز صبح رو، ظهری رو. سریعا میفرماید که نگران نباشید، ان الله تواب و رحیم. شده است، شده است، اما بدونی تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. درب و آغوش رحمت الهی براتون گشاده است، بیایید. خدا تواب است. تواب صیغه مبالغه‌ایه. یعنی ببینید ما روز یک گناه که اگر بکنیم میشه 365 تا گناه در سال. ضربش کنید حداقل مثلا در 40 سال که توفیق گناه داریم مثلا، این رو جمع کنیم میشه چند هزار. و خداوند وقتی پای همه که اینها توبه گذاشتیم به عظمت خودش پذیرفته است. این یک نفرم، حالا بگید 7 میلیارد. پس خداوند چیه؟ تواب. آن به آن میبخشد، آن به آن میپذیرد. فرمود نگران نباشید، الان کار رو درست کنید، من بعد دیگه ماجرا شروع میشه که با این موضوع آشنا شدیم. فرمود ان الله تواب رحیم. حالا برای اینکه بدونن این کبره که عرض کردم، این تفاخره که موجب میشه این گستاخی ها رو ما بکنیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، که فردا شب انشاءالله خدمت عزیزان ریشه بحث رو قرآن میگد و مطرح میکنیم، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که دیگه از میشه شاه بیت آیات این سوره مبارکه. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق درک و فهم و به کار بستن این مزامین نورانی رو به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. خب همونطور که دیشب عرض کردم، این کتاب و این وحی و این حقایق ناب به انسان ساز و زندگی ساز، چه مکرها و حیله ها و حماقت ها و دشمنی های باید پشتش باشد که این کتاب رو بخوان آتش بزنن و بسوزانن. با این حقیقت و نورانیت و فضیلت و هدایتگری جاودان قرآن کریم، خدایا مکر دشمنان اسلام رو به حق سید و شهدا همین امشب به خودشون برگردان، آتش به وجود خودشون بیفکن، ما را وفادار و راسخ در پای قرآن به اطرت قرار بده. خب من سریع عرض کنم، اول همون یک دقیقه رو چون شب عاشوراست، اون نکته نهم رو هم گفته باشم، فردا شب میگم که 10 نکته باشه در رازهای ماندگاری عاشورای حسینی و قیام سید الشهدا. عزیزان 8 تا گفتیم، نهمین نکته مال امشب، نهمین نکته. ببینید سید الشهدا در بالاترین حد ممکن منحصر، تنها کار خودشه، تمام اندیشه و عقول انسانها رو گرفتار کرد با کار خودش و مسئله و شخصیت خودش، و تمام عواطف انسانها رو گرفتار کرد، یعنی در انسانها نفوذ کرد و جاودان شد با تصرف در اندیشه ها و انگیزه ها، در شعورها و شعورها، در عقلها و عشقها. یعنی از یه طرف عبارتی که الان خوندم خدمتون، و بزل مهجته فی، این متن زیارت اربعین دیگه، اربعینی ها، و بزل مهجته فی، حسین بزل کرد، بخشید خدایا جان و وجود و هستی خودش رو در راه تو، لیستنقذ عبادک، استنقاز مستنقض یعنی غریق نجات، که بیاد نجات بده، برون بکشه بندگان تو رو از ظلمت جهالت و بیخردی و بیدانشی به نور علم و عقلانیت. یعنی هدف گذاری سید الشهدا، مخاطبان سید الشهدا، هدف قیام سید الشهدا یه امر عقلیه، علمیه، که درگیر کرده در طول تاریخ عقلا و علما رو. اما تو همین زیارت اربعین بعد یکم این طرف گرفتر چی میگید؟ میگید السلام علی قتیل العبرات. الان این بحث عقلی مطرح بود، سلام بر کشته عشقها. عشق چیه؟ بالاترین چیزی که میتونه نشانه سوز و گداز و عواطف و شور و عشق باشد. عشق بغض ترکیده عشق است. از اون طرف اون عقلانیت، از این طرف این عواطف و شور رو سید الشهدا چنان به هم دوخته که هیچ کی در طول تاریخ چنین کاری رو نتونسته بکنه. لذا تمام مبانی عقلی و بررسی های نهضت تو این کتاب سلوک ارغوانی، من خب تمام مباحث عقلی این مسئله رو بررسی کردم، 6 نکته هم تو بعد عاطفیش نوشتم که خوندنیه. یکیش عشقه، یکیش زیارته. اینا تمام همه نشان میده چه کرده اینها سید الشهدا که جاودان تا امروز، این که به کار گرفته اندیشه ها رو، نمیشه بشر فارغ از او باشه. اینی که این سوزها رو به کار گرفته است، شورها رو به کار گرفته است. رضا باید بگوید علی ابن موسی رضا که شب اول خوندیم، ابن شبیب، ان بکیت علی شیء فبک علی جدی الحسین، پسر شبیب، اگر میخوای به یه چیزی گریه کنی، تنها چیزی که ارزش سوختن داره، ارزش سوختن داره، جدم حسین است و مصائب اوست. من واقعا شبهای عاشورا اون توانایی خوندن مقتل رو در شب‌های قبل واقعاً ندارم. خودم اقرار می‌کنم، ابراز می‌کنم واقعاً نمی‌تونم بخونم. لذا ممکنه ترجمه کنم، سعی کنم کنترل کنم خودم و مجلس رو. والا اگر به اون کنه مقتل بخوایم فکر کنیم و بخونیم، امکان ادامهش نیست عزیزان. و کار به جایی رسید که عزم به نفسهی علیه السلام، دیگه خودشون آخرین گل رو تقدیم خدا کردن، خون رو به آسمان ریخت، علی اصغر هم رفت و مون سید و شهدا تنها، دیگه تنها اومد به میدان وجود مبارکشون. اما اولین جمله‌ای که بازگو کرد گفت الموت خیر من رکوب الاری، النار اولا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی، آلیتن لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی علا دین النبی. رجز میخوند. اینها واقعیت های تاریخی است عزیزان. حداقل گفتن 12,000 تا 30,000 گفتن. 12,000 سپاه رو میران تا اون طرف فرات. تعبیر رو میخونیم، مانند جراد منتشر، مانند ملخ پلاکنده پیش روی حسین میکنید. گفت الموت خیرون من رکوب الاری، برا من مرگ خیلی شایسته تر است از پذیرش آر. الار اولا من دخول ناری. میگفت، حمله میکرد. اما چند بار حضرت ایستادن، من دوتاشو میخونم امشب تمام. ایستادن، یه صداها رو میشنیدن، صداهای شیونها رو، میخواستن خیالشون راحت باشه از حرم، از اهل حرم. اومدن کنار خیمه، چند بار اومدن. خب یه بار اومدن گفتن که ناولینی ولدی از صغیر، اون فرزند من رو بدید، که بردن و بعد با قنداق خونین برگرداندند. یه بار اومدن جالب، حضرت فرمودن خواهرم یه مصحف به من بده، یه قرآن به من بده. قرآن رو بردن بین خودشون و این جماعت گرفتن، گفتن مردم من حلال این کتاب را حرام کردم، حرام اون را حلال کردم، من چه کردم با کتاب الهی که با من جنگ داره؟ یعنی معیار بین ما و شما چی باید باشه؟ قرآن، قرآن باید باشه. یه بار اومدن و دیدن دیگه خیلی بیقراری میکنن این زنان و بانوان، فهمیدن استعد دول البلا، دیگه آماده اسارت باشید، آماده بلا باشید. و علمو ان الله تا، اما نگران نباشید، خدا حافظ شماست، حامی شماست. سینجیکم من شر الاعدا و یجعل عاقبت امرکم الالخیر. بدونید خداوند شما رو از شر دشمنان حفظ میکند و نجاتتون میده و عاقبت امر شما خیر است. اینا رو آرام کردن. حالا دیگه خاطرات عجیبی پیش اومد، صحنه‌هایی که دیگه بماند. بار دیگر اومدن، بار چهارم اومدن. اما این بار فکر میکنی برای چی اومد امام حسین؟ اومد به خواهرش زینب گفت، خواهرم زینب، ابقولی صوبن لا یرغب فیه احد، خواهرم زینب یه پیراهنی بده من تنم کنم که کسی توش رغبت نکنه، لالا اجرده، که بدن من تا ظهر برهنه در این بیابان نماند. یعنی میدونه سید شهدا چی میشه، میدونه که با بدن او هم میخوندن این قدیمی همون تو آن حسین شهیدی که زهر عاشورا جهان مسامحه کردی به کهن پیرهنی. گفت والله ما رأیت و مکسورن قد تو، اصلا کسی نمیتونست تصور کنه یه کسی از صبح کنار تمام این کشته ها اومده، بالا سر همه اومده، بالا سر علی اکبرم اومده، کنار عباس ابن علی هم اومده. گفته الان این که سر زهره. اما دیدن این چگونه مبارزه میکنن. کار به جایی رسید که فرم ماره آزال که شمر، وقتی شمر ابن زلجوشن این حالت رو دید، این گریز ها رو دید، استد الفرسان، داد زد گفت نیرو بفرستید، اینطوری نمیشه. فسارو فی ظهور، اومدن این رجاله و جماعت اومدن. بعد اینجا اگر شب عاشورا نبود نمیشوند خوند و جمله رو ترجمه کرد. دستور داد اینطوری نمیشه، چیکار کنید؟ انی یرموح، گفت تمام تیراندازا، چند صد تیراندازن، چند هزار تیراندازن، نمیدونم، گفت همه با هم بزنید.
فرشقوه به سهام یا بقیت الله. عذرخواهی میکنم از محضر مبارک شما، خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شما. یه موجودی هست عزیزان که میدونید این تمام بدنش چی داره؟ حالت خاره، حالت خاره. به او در کلام عرب میگن قنفذ. متن مقتل اینه: فرشقوه به سهام حتی سار کل قنفذ. اینجا که رسید به خرجت زینب و الاباد الفستاد، دیدم دختر کبرای امیر المومنین بیرون اومد، فنابت ندا کرد عمر سعد رو: وی حکیم عمر، ایوق طلاب و عبدالله و انت تنظر، دارن حسین رو اینطور میکشن، تو تماشا میکنی؟ فلم نجب ها رو رو برگردون. اینجا بود که دیگه دست ها رو سر بزن خطاب رسول خدا کرد: یا رسول الله، آزا حسین که برم منم بندم. ضربه رو زد بر پشت مبارکشون علا خاصرتهی، فسقط الحسین علیه السلام انفرسه، آقا از اسب به زیر افتادند، علا خد هل ایمن به گونه راست دعا قربانی خواند، اما سعی کردن خودشونو بلند کنن. ثم قام، تا که این صحنه پیش اومد شمر ناله زد، فریاد زد به سپاهش: ما تنتظر بر رجل، چرا فرصتش میدید؟